درشون مشخص بشه زودتر انجام بشه، یعنی میتونیم از وسیله تشخیصی دقیق تری استفاده بکنیم.
خانم دکتر، شایع‌ترین سنی که خانم ها ممکن است مصاب و مبتلای به سرطان و کانسر دهانه رحم یا سرویکس شوند کدام است؟
دو تا روال پیک سنی گزارش میشه، یکی 35 تا 39 سالگی هست و یکی هم 60 تا 64 سالگی. برای کسانی که روابط جنسی خارج از عرف، نامعمول و بدون خویشتنداری دارند، در سنین پایین آلوده به این ویروس میشن، خب سرطانشون در سنین پایین تر خودشو نشون میده، ولی میتونه در سنین بالاتر هم خودشو نشون.
بسیار خوب، تشکر از توضیحات شما. حالا راجع به سرطان یا کانسر لایه داخلی رحم یا سرطان اندومتر اگر معلومات بتین که چه علائمی داره، فاکتورهای زمینه ساز و عوامل خطرش کدام هستن، ممنون میشیم.
سرطان اندومتر خوشبختانه جز سرطانهایی هست که چون علامت میده و بیمار دچار خونریزی میشه، زود مراجعه میکنه و با یک نمونه برداری از لایه داخلی رحم که حتی به صورت سرپایی در کلینیک هم قابل انجامه تشخیص داده میشه. چون هر چقدر سن بالاتر میره و شیوع سرطان هم افزایش پیدا میکنه، خانم هایی که یک سال قطع قاعدگی داشتند و یائسه میشن، با کوچکترین علامت خونریزی دارن، ترشح دارن، باید مراجعه بکنن، نه اینکه بترسن که دچار سرطان شدن. اتفاقا شایع ترین علت خونریزی های بعد از یائسگی نازک شدن لایه داخلی رحم هست یا آتروفی اندومتر. ولی خب سرطان باید درشون رد بشه، اون نمونه برداری انجام میشه که خیال بیمار و پزشک از اینکه دچار بیماری بزرگی هست رد بشه. ولی چون شیوع چاقی در حال افزایش هست، شیوع این سرطان در زنان جوان هم در حال افزایش و دیده میشه. کسانی که سابقه کانسر روده بزرگ دارند یا کولون در خانوادهشون، میتونن مستعد باشن از نوعی که بهش میگیم نوع ارثی نان پولیپوزیس کولون کانسر. خانم هایی که سنین باروریشون خیلی فاصله دار میشه، اونایی که زود عادت ماهانه شدن و دیر عادت ماهانه‌شون قطع میشه، یعنی مثلا به طور معمول که باید 12-13 سالگی اولین قاعدگی شروع بشه و 50-51 سالگی قاعدگیشون تموم بشه، این فاصله خیلی طولانی میشه، توشون میتونه دیده بشه. خانم هایی که دچار سرطان پستان شدن و تاموکسیفن مصرف میکنن، باید در حواسشون باشه که یک مقدار تاموکسیفن عامل خطر برای ایجاد سرطان اندومتر هست.
دکتر صاحب، تشکر از توضیحات شما. با شما میجه خداحافظی میکنیم، دیگه وقت نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. از شرمندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. همه عزیزان به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
همه جا کرونایی.
با رعایت فاصله حداقل 1.5 متری قدرت شیوع کرونا را کاهش دهید. استفاده از ماسک برای فرد بیمار و شستشوی مکرر دست‌ها و صورت برای سایر افراد راه‌های مهم پیشگیری محسوب می‌شود. رعایت تدابیر صحی و بهداشتی مانند شستشوی مکرر دست‌ها ضروری است و افراد مشکوک به ابتلا باید آزمون‌های تشخیصی و اقدامات درمانی را جدی بگیرند. از تماس نزدیک با فردی که به بیماری تنفسی مبتلا است خودداری کنید. در صورتی که در معرض تماس با فرد مبتلا به بیماری تنفسی هستید، از ماسک استفاده کنید. به طور مکرر دست‌هایتان را با آب و صابون بشویید، به خصوص بعد از تماس با فرد بیمار و یا در صورت تماس با اشیاء و سطوح آلوده و یا تماس با یک حیوان یا با محیط اطراف آنها. از تماس و لمس حیوانات وحشی یا اهلی، چه زنده و چه مرده، خودداری کنید.
با یاری خداوند کرونا را شکست می‌دهید.
آیا می‌دانید که کلید حل مشکل کمپینگ؟
می‌دانستید راه حل کلیدی
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از
دانستنی‌های کوچک؟ کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، با برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید زمانهای صحیح آب خوردن چه زمانهای هستند؟ اول از همه 2 گلاس آب بعد از بیدار شدن از خواب به فعال کردن اندام‌های داخلی بدن کمک می‌کند. جالب است بدانید 1 گلاس آب هم حدود 30 دقیقه قبل از غذا به هضم راحت‌تر غذا کمک می‌کند. این هم توصیه شده که 1 گلاس آب قبل از حمام کردن میل کنید، چون از کاهش فشار خون جلوگیری می‌کند و در نهایت خوب است این را هم بدانید که 1 گلاس آب قبل از خواب برای جلوگیری از سکته مغزی یا حمله قلبی مفید است. از همراهیتان سپاسگزارم. تا درود دیگر، بدرود.
رادیو دریر مشنوین از مشهد مقدس. برنامه کاوش برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفته شده که دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
علم سلطان، علم قدرت. من وجدهو ساله، اگر داشتید این قدرت را میتوانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. از این که امروز هم با برنامه کاوش همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم. در بخش اول این برنامه در جریان جدیدترین دستاوردها و رویدادهای علمی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و هنری ایران قرار میگیریم. با ما همراه باشید. برنامه امروز کاوش را با مطلبی در حوزه فناوری آغاز می‌کنیم. مهندسان دانشگاه کالیفرنیای سان دیگو با همکاری علی خادم حسینی، روح الله نصیری و صمد احدیان، محققان ایرانی، یک ابزار قدرتمند برای رصد فعالیت‌های الکتریکی داخل سلول‌های قلب ابداع کردند. این ابزار با استفاده از حسگرهای پاپ آپ بدون آسیب رساندن به سلول‌ها آنها را بررسی می‌کند. این دستگاه به طور مستقیم میزان حرکت و سرعت سیگنال‌های الکتریکی در یک و همچنین چند سلول قلب را اندازه‌گیری می‌کند. علاوه بر آن، این نخستین ابزار است که سیگنال‌های درون سلول‌های بافت سه‌بعدی را اندازه‌گیری می‌کند. این دستگاه به محققان کمک می‌کند با چشم‌انداز دقیق از اختلالات و بیماری‌های قلبی مانند آریتمی، حمله و فیبروز قلبی یا سخت یا زخیم شدن بافت سلول‌های قلب دست یابند. به گفته یوگو، محقق ارشد این پژوهش، مطالعه چگونگی انتشار یک سیگنال الکتریکی بین سلول‌های مختلف برای درک مکانیسم عملکرد سلول و بیماری اهمیت زیادی دارد. به عنوان مثال، هر گونه بی‌نظمی در این سیگنال را می‌توان نشانه ای از آریتمی قلبی دانست. اگر سیگنال به درستی از یک بخش قلب به قسمت دیگر منتشر نشود، بخشی از این عضو نمیتواند سیگنال را دریافت کند و در نتیجه منقبض نمیشود. به گفته شنگشو، استاد مهندسی نانو در دانشگاه کالیفرنیای سان دیگو، با کمک این دستگاه میتوان روی فعالیت قلب در سطح سلولی زوم کرد و به تصویری با وضوح بالا از آنچه در این عضو میگذرد دست یافت. با کمک این ابزار می توان دید کدام سلول ها درست کار نمی کنند، کدام بخش ها با یکدیگر هماهنگ نیستند و مشخص کرد سیگنال در کجا ضعیف است. با کمک این اطلاعات می توان دقت تشخیص پزشکی را ارتقا داد. این FET های کوچک بدون آسیب رساندن به سلول ها وارد غشای آن می شوند و به اندازه حساس هستند که سیگنال های الکتریکی را مستقیما از سلول ردیابی کنند. برای آنکه این ابزارها بتوانند برای مدتی طولانی داخل سلول باقی بمانند، با دو لایه فسفولیپیدی پوشیده شدند. FET ها می توانند به طور همزمان سیگنال های چند سلول را رصد کنند. همچنین آنها می توانند سیگنال ها را در دو منطقه مختلف داخل سلول نیز نظارت کنند. آزمایش های این تیم تحقیق نتایج جالبی داشته و نشان داده است که سیگنال ها داخل هر سلول قلب تقریبا با 5 برابر سرعت سیگنال بین چند سلول حرکت می کنند. همچنین این دستگاه برای مطالعه فعالیت‌های الکتریکی داخل نورون‌ها نیز مناسب است. محققان قصد دارند در مرحله بعد از این ابزار برای همین منظور استفاده کنند. در یک دستاورد دیگر، محققان پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران در یک مطالعه جدید موفق به کاهش چشمگیر آنزیم‌های کبدی بالا در مبتلایان به کبد چرب غیرالکلی و هپاتیت مزمن ناشی از آن با استفاده از داروی ترکیبی پولیپیل شدند. در حالی که تحقیقات برای دستیابی به داروهای مؤثر در درمان کبد چرب غیرالکلی در جهان در دست انجام است، این محققان در پژوهش جدید و طولانی مدت خود تحت عنوان پولی ایران کبد و بررسی تأثیر قرص ترکیبی پولیپیل در کاهش آنزیم‌های کبدی بالا در مبتلایان کبد چرب غیرالکلی و هپاتیت مزمن ناشی از آن پرداختند. به گفته دکتر رضا ملکزاده، محقق ارشد این تحقیقات، اولین نتیجه این مطالعه حاکی از آن بود که مصرف مستمر قرص ترکیبی پولیپیل تأثیر قابل توجه 33% در پیشگیری اولیه از بروز حوادث مهم قلبی عروقی و تأثیر 50% در کاهش مرگ و میر ناشی از همه علل در جمعیت عمومی بدون در نظر گرفتن ابتلای افراد به کبد چرب یا افزایش آنزیم‌های کبدی دارد. به گفته این محقق، در شرکت کنندگان دریافت کننده داروی پولیپیل، خطر بیماری‌های قلبی عروقی و سکته‌های قلبی و مغزی 54% کاهش یافت. محققان یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به تولید سافت ژل کاربردی در فرآورده‌های نوین دارویی با فناوری نانو شدند. این شکل دارویی با دلیل سرعت بالای جذب مورد توجه کارخانجات داروسازی بزرگ دنیا و علم نوین داروسازی قرار دارد. با گفته مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان، هسته اولیه این شرکت توسط جمعی از فارغ التحصیلان داروسازی تشکیل شده بود. تلاش ما بر این بوده که فعالیت‌های دانشگاهی و علمی که در فضای آکادمیک انجام می‌شد را محصول محور کرده و پتانسیل تجاری سازی را در آن با وجود آوریم. پس از امکان سنجی ایده ها و بررسی شرایط تولید به این نتیجه رسیدیم که سرمایه گذاری برای تولید داروهای سافت جل با توجه به ظرفیت های موجود ایده مناسبی برای درآمدزایی است. بنابراین تمرکز اصلی شرکت را بر تولید داروهای هازارد و نانو به شکل سافت جل قرار دادیم. به گفته این محقق، این شکل دارویی به دلیل سرعت جذب، افزایش میزان جذب داروها و بسیاری خواص دیگر و نیز الزام به طراحی برخی مولکول‌های دارویی خاص در قالب این شکل دارویی بسیار مورد توجه کارخانجات داروسازی بزرگ دنیا و علم نوین داروسازی قرار گرفته است. شکل اصلی محصولات این شرکت سامانه‌های نوین داروسازی مانند لیپوزوم‌ها و نانو داروهاست. داروهایی که در قالب سافت ژل یا کپسول ژلاتینی نرم تولید می شود محصول اصلی این شرکت هستند. دوستان عزیز، بخش اول برنامه کاوش که جدیدترین دستاوردهای علمی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و پزشکی ایران بود را به پایان میبریم و از شما دعوت میکنیم که در ادامه برنامه کاوش با ما همراه باشید. ما هنوز بخش کاوشگر را داریم که در این بخش نکات جالب علمی و تازه های علمی جهان را خدمت شما معرفی میکنیم. با ما همراه باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، رسیدیم به بخش کاوشگر. در این بخش تازه های علمی دنیا و همچنین نکات جالب علمی تقدیم شما دوستان عزیز میشه. با ما همراه باشید. یک روش جدید ژن‌درمانی برای توقف درد. یک گروه بین المللی از پژوهشگران روش ژن‌درمانی جدیدی را برای متوقف کردن دردهای نوروپاتی پیشنهاد می کنند. یک گروه بین المللی از پژوهشگران به سرپرستی دانشکده پزشکی دانشگاه کالیفرنیا دریافتند نوعی ژن درمانی که سیگنال دهی سلول عصبی مورد نظر را به طور مؤثر مهار می کند می تواند درد نوروپاتی را در موش های مبتلا به آسیب های مربوط به نخاع یا دستگاه عصبی پیرامونی بدون عوارض جانبی کاهش دهد. یافته های این پژوهش یک درمان جدید بالقوه را برای بیماری های ارائه می دهند که ممکن است بیش از نیمی از بیماران مبتلا به آسیب نخاعی را تحت تاثیر قرار دهد. نوروپاتی آسیب یا اختلال در عملکرد اعصاب سایر نقاط بدن را شامل می شود که معمولاً با بی‌حسی مزمن یا ناتوان کننده، گزگز، ضعف عضلانی و درد همراه است.
تأثیر شیردهی بر سلامت روانی مادر. پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدیدی تأثیر شیردهی را بر سلامت روانی مادر ارزیابی کردند. یک پژوهش جدید که با مرور پژوهش‌های گذشته انجام شده، اثرات شیردهی را در سلامت روان مادر مورد بررسی قرار داده است. میگان نیوین و اولیویا هال، پژوهشگران دانشکده پزشکی چان دانشگاه ماساچوست، با همراه همکاران خود این پژوهش را انجام دادند و دریافتند که شیردهی با بهبود سلامت روانی مادر در ارتباط است. با وجود این، اگر مادری در شیردهی مشکلاتی داشته یا بین انتظارات و تجربه واقعی او تفاوتی وجود داشته باشد، شیردهی با پیامدهای منفی سلامت روان همراه خواهد بود. از 36 پژوهشی که رابطه آماری معناداری را بین تغذیه با شیر مادر و سلامت روان پیدا کردند، 29 مورد از آنها دریافتند که شیردهی با مشکل روانی کمتری همراه است و یک پژوهش نشان داد که تغذیه با شیر مادر با افزایش نشانه های مشکل روانی مادر مرتبط است. بذرهای فضایی به زمین رسیدند. چندی پیش فضانوردان ماموریت شنزوش 13 پس از 6 ماه فعالیت در ایستگاه فضایی چین به زمین بازگشتند. اما نکته جالبی که در رابطه با این سفر وجود داشت این بود که فضانوردان پیش از سفر بذر چندین گیاه را نیز با خود به فضا برده بودند. با گزارش ایسنا، علاوه بر 3 فضانورد چینی، بذر چندین گیاه دارویی، برنج، قارچ خوراکی و علوفه نیز در این سفر 6 ماهه حضور داشتند. با گفته یانگ هونگشان، کارشناس آکادمی علوم کشاورزی چین، این دانه‌ها که توسط سازمان‌های مختلف مانند دانشگاه کشاورزی چین و اتحاد نوآوری صنعت پرورش فضایی ارائه شده بود، برای اهداف متفاوتی با تمرکز بر تحقیقات اساسی یا پرورش استفاده خواهند شد. یانگ گفت مؤسسه دامپروری و علوم دارویی لانجو 158 گرم بذر با فضاپیمای شنزو 13 به فضا فرستاد. این 21 بذر شامل دانه های جوی دو سر، یونجه، شبدر قرمز و انواع دیگری از بذرها بودند. بذرها با دقت انتخاب شدند تا اطمینان حاصل شود که می توان آنها را پس از بازگشت به زمین و طور معمول کشت کرد یا خیر. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. پیروز و تندرست باشید تا برنامه دیگر. خدا نگهدار.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
الهی، به نور علمی که در کتابت قرآن تابانه است، سینه‌ام را گشاده دار و به زلال تلاوت کلامت گناهانم را بشوی و بر جاده ایمان استوارم دار، و چون همیشه در دریای لطف و احسانت غوطه‌ورم کن، ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام با یکی که شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی، مهربانان همدل، خدا را شکر که باز هم توفیق داد که خدمت برسیم، در جمع شما باشیم و با قرآن مأنوس. برنامه در وادی نور از رادیو دری تقدیمتان میکنیم. دو شماره برای ارسال پیامک شما هست به این برنامه: 3800-226 در ایران، 0794-717-44 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
مولای متقیان حضرت علی علیه السلام فرمودند: قرآن نوری است که روشناییش به خاموشی نگراید، اقیانوسی است که کسی با عمقش راه ندارد، راهی است که رونده آن گمراه نگردد، و شعله است که نور آن خاموش نشود.
قرآن و اطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند و قرآن دوستان عزیز. خوبان همراه، شیخ صدوق در کتاب توحید خود صفحه 118 از اباسلط هروی نقل کرده و شمس و شموس امام رضا علیه السلام عرض کردم: یبن رسول الله، به من بفرمایید آیا بهشت و جهنم آفریده شدند؟ حضرت فرمودند: آری. و رسول خدا آن زمان که به معراج رفتند وارد بهشت شدند و جهنم را نیز مشاهده کردند. عرض کردم: گروهی هستند که وجود بهشت و جهنم را تکذیب می کنند. حضرت رضا علیه السلام فرمودند: هر کس آفرینش بهشت و جهنم را انکار کند، در حقیقت پیامبر اکرم و ما را انکار کرده، و چون این کسی در آتش جهنم جاودانه خواهد ماند. خداوند متعال درباره این افراد در سوره الرحمن چنین می فرماید:
الَّذِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ
این همان دوزخی است که مجرمان آن را انکار می کردند. امروز در میان آن و آب سوزان در رفت و آمدند.
سبحان الله
از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه سپاسگزاریم.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد.
دوستان، قرآن یکی از عوامل سقوط ملت‌ها و پیروان برخی از پیامبران الهی در روزگاران قدیم را تغییر احکام کتاب‌های آسمانیشان بیان می‌کند، چرا که گاه حلال آن را حرام و حرام آن را حلال می‌شمردند. از این رو مسلمانان حقیقی باید همواره مطیع 100% قرآن باشند و از حوادث گذشته‌ای که در آن بیان شده پند و عبرت بگیرند که امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه خطاب به حارث همدانی که یکی از یاران مخلص آن حضرت بود چنین نوشت: بر ریسمان قرآن چنگ زن و از آن نصیحت پذیر، حلالش را حلال و حرامش را حرام بشمار و حقی را که در زندگی گذشتگان بود تصدیق کن و از حوادث گذشته تاریخ برای آینده عبرت بگیر که حوادث روزگار با یک دیگر همانند بوده و پایان دنیا با آغازش می پیوندد و همه آن رفتنی است.
امروز دنیا در خلأ هویتی است، در خلأ فکری است، در خلأ ایمانی است. انسان بی ایمان مثل یک میوه پوک از درون خالی مثل بو میمونه. بشر متاعی برای قانع کردن ذهن و دل و جان انسان ها دیگه نداره که ارائه کنه. در این دنیای پیچیده، در این دنیای طوفانی، در این دنیای سرشار از معضلات، این قدرت‌ها، این پیشرفت علمی، اینجاست که قرآن وقتی وارد میدان میشه، وقتی حرف میزنه، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، آدم حس میکنه که واقعا یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین.
یک سفره گسترده است از ازل تا ابد که از او همه قشرهای بشر استفاده می کنند و می توانند استفاده کنند.
در قرآن، با قرآن عزت هست، قدرت هست، پیشرفت هست، رفاه مادی هست، تعالی معنوی هست، گسترش فکر و عقیده هست، شادی و سکینه روح هست، سکینه و آرامش روح.
هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم.
اگر چنانچه رشحه ای از رشحات قرآن، نه کل قرآن، یک رشحه ای از رشحات قرآن
با بیان متناسب امروز فرستاده بشه، دلها جذب میشه. ما این رو داریم
خودمون تجربه میکنیم، اینو داریم میبینیم. امروز بشر محتاج قرآن.
با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.
طلایه‌داران تلاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قرآن دوستان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. بدون شک استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد یکی از ستارگان عصر طلایی تلاوت قرآن مصر است که اکنون با گذشت سالها از وفات وی، دوستدارانش همچنان با شنیدن تلاوتهایش به وجد می آیند و یاد خدا در دلهایشان زنده می شود. اکنون بیش از نیم قرن است که مغناطیس صدای زیبا، جذاب و دلنشین استاد عبدالباسط دلها را به سوی ملکوت کشانده و شوری در جانها بپا کرده است. صدای صیقلی، رسا، قوی، منعطف با تحریرهای فوق‌العاده زیبا که از حنجره صاف و درخشان استاد برمی‌خواست، گویی ابتدا در آسمانها می پیچید و آنگاه به زمین می رسید. صدایی که هم نازک بود و هم آنچنان بم و پخته و از همه جهات بی نظیر که دیگر همتایی نداشت. اعطای لقب حنجره طلایی به استاد عبدالباسط به دلیل چنین صدای زیبا و کم نظیر است. عبدالباسط علاوه بر صدای خوش از نفس طولانی برخوردار بود. نفس از جمله عوامل بسیار تأثیرگذار بر روند قرائت است. نفس طولانی استاد از جمله الطاف الهی در حق عبدالباسط بود که با استفاده از آن گاهی چند خط را با یک نفس قرائت می کرد و لحنی زیبا و ماندگار را خلق می نمود. لحنی که با معانی آیات هماهنگ بود و در رساندن معنا بسیار مؤثر واقع می شد. استاد عبدالباسط خود می گوید صدا یک موهبت است و میکروفون تنها ابزاری است که صدا را نیرومند می کند و آن را به جاهای دور دست و به گوش شنوندگان بیشتر می رساند. اما صدا باز هم فی نفسه باید زیبا باشد و دارای ارزش خاص خودش. اما تنها صدای خوش و لحن‌های دلانگیز نبود که تلاوت‌های استاد عبدالباسط را ماندنی کرد، بلکه اخلاص ایشان در تلاوت بود که به تلاوت‌هایش رنگ و بوی معنوی عطا کرد و گویی صدای او را ملکوتی و جاودانه نمود. خود استاد معتقد بود قاری باید در قرائت خلوص داشته باشد و نیتش را برای خدا خالص کند. ایشان به قاریان توصیه می کرد و می گفت به قصد رضای خداوند و از صمیم قلب قرآن بخوانید تا در قلوب مردم نفوذ کند. به همین دلیل ایشان همیشه پیش از تلاوتهایش وضو می گرفت و عبادت می کرد. یا دو رکعت نماز بجا می آورد و یا بنوعی با خدا راز و نیاز می کرد و راز ماندگاری و محبوبیت و نفوذ در قلبها همین اخلاص و توکل بر خداست. قرآن دوستان عزیز، انشاءالله در برنامه بعد از ابعاد دیگر زندگی استاد عبدالباسط و تلاوتهای ماندگار ایشان سخن خواهیم گفت. در پناه حضرت حق باشید.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. اجرای بخش بعدی برنامه با عهده همکار ما جناب آقای محسن شجاعی است. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره جاسیه به معنی به زانو در آمدن مردم در روز قیامت است، زیرا در آیه 28 این سوره از به زانو در آمدن هر امتی در قیامت برای گرفتن نامه اعمالش سخن گفته شده است. نام دیگر این سوره شریعت است. بحث حقانیت قرآن، وحدانیت خداوند و تهدید گمراهانی که اصرار بر عقاید انحرافی خود دارند و همچنین دعوت مؤمنان به عفو کافران و توصیف صحنه‌هایی از قیامت از موضوعات مطرح شده در این سوره است. در فضیلت تلاوت این سوره از جمله از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است: هر کس سوره جاسیه را قرائت کند، خداوند عیب‌های او را می‌پوشاند و حالت ترس و نگرانی او را هنگام حسابرسی آرام می‌کند. جاسیه فقط یک بار در قرآن، آن هم در سوره جاسیه به کار رفته است. سوره جاسیه جزء سوره های مکی و در ترتیب نزول 65 سوره است که بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. این سوره در چینش کنونی مصحف 45 سوره است و در جزء 25 قرآن جای دارد. ممنونم و سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش از برنامه.
سپاسگزار همراهی صمیمانه شما هستیم. در این لحظه دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 107 تا 110 سوره مبارکه کهف با صدای استاد سعید مسلم.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله أبدا قل إنما أنا بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد قل لو كان ومدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله قل إنما لكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
صدق الله العلي.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که هدیه حضورتان شد تلاوت آیات 107 تا 110 سوره مبارکه کهف بود با صدای استاد سعید مسلم.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز و شنونده های گرامی. همچنان در جمع مهربان و صمیمی شما هستیم. در جمع پر از مهرتان. مهری جان دانش از تهران پیام فرستادن. زنده باشی جانت جور مهری جان عزیز، خوشحال هستیم که از طرف خودت پیام دریافت کردیم و کلام پر از مهرت ارسال کردی و تقدیم کردی به همه همکاران خوب ما. نوشتند که کتاب قرآن نور هدایتی است که ما را به سوی بهشت خداوند هدایت میکنه. یقینا همه ما این فرصت را داریم که به سوی بهشت حرکت کنیم، ولی در این بین فقط برخی موفق میشویم و برخی دیگر درگیر زندگی دنیایی و زینت‌های آن میشویم و بهشت خدا را از یاد میبریم.
قد انزل رب القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل آي النور فتى بشراك عطية ذي المنن بشراك عطية ذي المنن هو أنس سكن وضياء وجلاء الهم كذا الحزن وجلاء الهم كذا الحزن قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا تحياه بهاء وسناء وتفوق جميع الأقران أنعم بالنشئ فقدوته من عاش بخلق القرآن أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته.
تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. بخش بعدی را همکار ما جناب آقای غلامرضا شجاعی در خدمت شما هستند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 64 تا 66 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
انها شجره تخرج فی اصل الجحیم.
آن درختی است که از قعر جهنم می روید.
طلعها کانه رؤوس الشیاطین.
شکوفه آن مانند سرهای شیاطین است.
فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ.
آنها مجرمان از آن می‌خورند و شکم‌ها را از آن پر می‌کنند.
این آیات زقوم را توصیف می‌کند، چنان که در آیات 43 تا 46 سوره دخان نیز مشابه این توصیفات درباره زقوم آمده است. بر اساس این دو دسته آیات، زقوم نوعی گیاه و درخت است که در میان آتش سوزان دوزخ می روید و دوزخیان از میوه آن می خورند.
طبیعی است گیاهی که در میان آتش بروید نه آب دارای خاصیت سوزانندگی است و میوه آن موجب زجر و زحمت خورنده آن می شود. علاوه بر بوی بد و مزه بد این گیاه، قرآن آن را در زشتی و هولناکی بسر دیو تشبیه کرده است. لازم به ذکر است که مردم از زمان قدیم سر دیو را وحشتناک توصیف می کردند، چنان که فرشتگان را در ذهن خود زیبا و دلربا تصویر می نمودند، در حالی که هیچ کس فرشته و دیو را ندیده است. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که نظام آخرت با نظام دنیا متفاوت است، لذا امکان رویش گیاه و درخت در قعر دوزخ و در میان آتش سوزان آن وجود دارد، و دیگر این که آنان که در دنیا از دستورات شیطان پیروی می کنند در دوزخ گرفتار گیاهانی می شوند که به جای مناظر سبز و زیبا دارای منظره‌ای زشت و تنفرانگیز است، گویا سرهای ترسناک شیاطین از زمین سر برآورده است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا رب.
دوستان، یکی از نکات بارز در زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت آن حضرت انس همه جانبه با قرآن است. این انس و الفت به اندازه‌ای بود که آنان خود تجسم آیات قرآن بودند. زبان آن بزرگواران با تلاوت آیات قرآن انس داشت و ذهنشان با معانی آن مأنوس بود. قلبشان آکنده از تجلیات الهی و کردارشان تجسم عینی قرآن در زندگی بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که قرآن را از منبع غیب دریافت کرد و آن را با عنوان معجزه ابدی و کتاب هدایت برای بشریت برمغان آورد، خود بیشتر از همه با این کتاب همدم بود. آن حضرت کاملترین الگوی انسان قرآنی در اندیشه و اخلاق و رفتار بود. دل پیامبر تنها با نزول آیات قرآن آرام می گرفت و با تأخیر وحی نگران می شد. بیان آیات حیات بخش قرآن برای مردم، هرچند با بخطر افتادن جان پیامبر، همه نمونه و نشانه های ارتباط و انس بی‌نظیر آن حضرت با این کتاب الهی بوده است.
أفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبره